ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز دوشنبه 25 آذر 1398. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم، به ویژه به گزارش تازه‌ای درباره افزایش تعداد کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه در ایران می‌پردازیم. با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو است.
سلام همراهان رادیو فردا. سازمان عفو بین‌الملل امروز در تازه‌ترین آمارش اعلام کرد که در جریان سرکوب اعتراض‌های اخیر ایران از سوی نیروهای امنیتی دست کم 304 تن بین روزهای 24 تا 27 آبان ماه کشته شدند. آمار پیشین این نهاد مدافع حقوق بشر دست کم 208 کشته بود. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. سخنگوی دولت با رد احتمال استعفای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت این موضوع در هیئت دولت مطرح نشده است. در روزهای اخیر عباس عبدی از فعالان سیاسی نزدیک به جریان اصلاح طلب خواستار استعفای حسن روحانی شده و گفته بود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و برخی وزرا با استعفای آقای روحانی موافق هستند. علی ربیعی در واکنش به این اظهارات روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران چنین گفت:
به هیچ عنوان بحث استعفای رئیس جمهور و کنار رفتن دولت به هیچ وجه در دولت نه مطرح شده نه طرفداری داره، با توجه به اینکه به هر حال من از یک صمیمیتی هم با آقای جهانگیری به هر حال با هم بیشتر پیرامون مسائل دولت و مسائل کشور زیاد گفتگو میکنیم، نه همچی ایده‌ای دارن، نه همچی چیزی رو من شنیدم، نه همچی حرفی از جانب ایشون صحت داره.
سخنگوی دولت ایران همچنین بررسی استیضاح چند وزیر از جمله وزرای کشور و نفت در مجلس را نامناسب خواند. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه از دادستان‌های شهرهای مختلف ایران خواست تا وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر را روشن کنند. آقای رئیسی توضیح بیشتری درباره تعداد و وضعیت افراد بازداشت شده نداد و در همین حال از عملکرد نهادهای قضایی پس از بروز اعتراض‌های اخیر هم تشکر کرد. گزارش‌های مختلف از بازداشت بیش از 8000 نفر در اعتراض‌های اخیر حکایت می‌کنند. عفو بین‌الملل نیز در آخرین گزارش خود شمار کشته شدگان این اعتراض‌ها را دست کم 304 نفر اعلام کرد. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش خواستار پاسخگویی سازمان محیط زیست و شهرداری‌ها در زمینه آلودگی هوای شهرهای مختلف شد و از دستگاه‌های نظارتی و دادستان‌ها خواست تا در این زمینه به گفته او کار را دنبال کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید روسیه از همکاری در تأسیسات هسته‌ای فوردو به گفته او عقب نشینی نکرده، بلکه مشکل فنی پیش آمده است. عباس موسوی در همین حال گفت که این موضوع استنباط دولت ایران است. شرکت روس اتم روز 14 آذر اعلام کرد نوسازی و تغییر ساختار یک واحد سایت غنی‌سازی اورانیوم در فوردو را متوقف کرده است. یک روز بعد سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت که هدف از این کار به گفته او تجزیه و تحلیل اثر اقدامات واشنگتن بر این تأسیسات است. دولت ایالات متحده روز 28 آبان اعلام کرد معافیت‌ها درباره همکاری خارجی ها با سایت فوردو را در واکنش به گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران لغو می‌کند. سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ایران از شکایت وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات از دو نماینده مجلس خبر داد. محمد جواد جمالی به خبرگزاری ایسنا گفته است که وزارت اطلاعات از محمود صادقی نماینده تهران به دلیل اقداماتش در زمینه پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای شکایت کرده است. بر این اساس گفته شده است که آقای صادقی جلساتی با مظنونان قبلی این پرونده داشته و به گفته وزارت اطلاعات با آنها قولهای خلاف واقع داده است. وزارت اطلاعات همچنین گفته است که این نماینده برخی از مطالب طبقه بندی شده درباره ترور دانشمندان هسته‌ای را بیان کرده است. وزارت ارتباطات نیز از حمیده زرآبادی نماینده قزوین به دلیل آنچه افترا و تشویش اذهان عمومی خوانده شده شکایت کرده است. این نماینده چندی پیش درباره انتصاب برخی نزدیکان محمد جواد آذری جهرمی در وزارت ارتباطات اظهاراتی بیان کرده بود. و علیرضا کلاهی عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید چند شرکت دارویی آمریکایی از وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز صادرات دارو به ایران دریافت کردند. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که این شرکت‌ها اسامی چند بانک را برای مبادلات مالی ارائه کردند که به گفته او وزارت خزانه‌داری آمریکا دو بانک ایرانی را قبول کرده است. او به نام این دو بانک و همچنین شرکت‌ها اشاره نکرده، ولی گفته است اگر لوایح مربوط به پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت تصویب نشود، این بانک‌ها دچار مشکل خواهند شد.
بابک غفوری آذر بود و خبرها را شنیدیم و در ادامه مجله بعد از ظهر.
کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم. کلانتری مالی آباد مردم داره سینه تیر.
گزارش تازه سازمان عفو بین الملل افزایش تعداد کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه به 304 تن، هزاران نفر هنوز در زندان. استقبال وزیر خارجه ایران از بهبود روابط قطر و عربستان. دیدار وزیر خارجه روسیه با دیپلمات‌های کشورهای عرب برای حل مناقشات خاورمیانه. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود شمار کشته شدگان در اعتراض‌های گسترده آبان ماه را 304 تن عنوان کرده و میگوید هزاران تن از جمله کودکان 15 ساله بازداشت شدند و در بیخبری و فقدان اطلاع رسانی خطر شکنجه بازداشت شدگان وجود دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از محمد زرقامی.
ناظران حقوق بشر در عفو بین‌الملل میگویند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اعتراض‌های آبان ماه را بی‌رحمانه سرکوب کردند و هزاران تن از جمله روزنامه‌نگاران، کنشگران حقوق بشر یا دانشجویان را بازداشت کردند تا کسی از اقدامات به گفته این سازمان حقوق بشری ظالمانه کنونی حرفی نزند. گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل بر پایه مصاحبه و گفتگو با ده‌ها شهروند داخل ایران تنظیم شده. شهروندانی که اظهاراتشان از دستگیری‌های بی سر و صدا و مخفیانه، شکنجه و دیگر رفتارهای سو با بازداشت شدگان حکایت می‌کند. عفو بین‌الملل در این حال آمار جان باختگان را به دست کم 304 نفر افزایش داده. در برآورد پیشین همین سازمان حقوق بشری شمار کشته شدگان نزدیک به 100 تن کمتر و دست کم 208 نفر گزارش شده بود. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی شمار افراد کشته شده در اعتراض‌ها را دست کم 366 نفر اعلام کرده. در گزارشی دیگر در روزنامه نیویورک تایمز هم گفته شده بود برخی سازمان‌های ناظر می‌گویند بیش از 400 نفر کشته شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم اخیراً در جریان یکی دو سخنرانی گفته باور دارد بیش از 1000 تن در اعتراض‌های آبان ماه کشته شدند. عفو بین‌الملل میگوید ویدیوها و اظهاراتی که به دست این سازمان رسیده نشان می‌دهد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به روی معترضان غیر مسلحی که خطری متوجه ماموران نمی‌کردند آتش گشودند. این سازمان به گزارش اخیر سازمان ملل متحد اشاره کرده که دست کم 12 کودک در میان کشته شدگان هستند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود همچنین به موجی از بازداشت‌های گسترده اشاره کرده است. این سازمان به برخی اظهارات مقام‌های تهران در مورد بازداشت دست کم 7000 نفر اشاره کرده و یادآوری کرده که مقام‌های مسئول در این مورد نیز آمار رسمی اعلام نکردند. شماری از منابع به این نهاد ناظر به حقوق بشر گفتند که بازداشت‌ها در سراسر کشور همچنان ادامه دارد. به گفته این سازمان کودکانی به سن 15 سال هم در میان بازداشت شدگانی هستند که در زندان‌هایی مانند فشافویه نگهداری می‌شوند. عفو بین‌الملل همینطور نسبت به اظهار نظر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران که از معترضان با عنوان اشرار نام برده و صدا و سیمای دولتی ایران که از صدور احتمالی حکم اعدام درباره برخی از معترضان خبر داده هشدار داده است. عفو بین‌الملل به نقل از منابع دیگری میگوید بازداشت شدگان از جمله کودکان با کامیون چشمان و دست‌های بسته به زندان رجایی شهر برده شدند و روزانه هدف مشت و لگد و ضرب و جرح با باتون قرار گرفتند. این سازمان همچنین از حمله به بیمارستان‌ها و بازداشت زخمی‌ها سخن گفته است. فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌های غرب آسیا و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفته است جهان نباید ساکت بنشیند و نظاره‌گر ادامه نقض گسترده ی حقوق بشر توسط مقام‌های ایرانی و تلاش‌های بی‌رحمانه آنها برای خرد کردن مخالفت‌ها باشد. اعضای خانواده‌های بازداشت شدگان هم به عفو بین‌الملل گفتند مقام‌ها از اطلاع رسانی درباره بازداشت شدگان خودداری می‌کنند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد کمی پیشتر از حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش پرسیدم چرا نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی آمار کشته شدگان را بعد از یک ماه هنوز اعلام نمی‌کنند.
برای اینکه اونها قصد لاپوشانی دارن، قصد دارن که حقایق رو وارونه نشون بدن و می‌خواهند که به طریقی اونها رو آماده بکنن که اون پروژه کشته سازی رو که از جمله آقای شمخانی ازش صحبت کرده بتوانند مطرح بکنن. بنابراین لازم هستش که هم آمار رو کمتر بکنن از نظر خودشون، بعضی ها رو راضی بکنن که چنین اتفاق نیفتاده براشون، بسیاری رو به عنوان تصادفی جا بزنن و مسائل نظیر اون، و در خیلی از موارد بخواهند خیلی از افراد رو در همون بر مبنای همون پروژه شهید سازیش اینطور قلم داد کنن که توسط ماموران جمهوری اسلامی کشته نشدند.
آقای نایب هاشم، ارگان ها و افراد مختلفی شمار کشته ها رو بیشتر از اونچه که عفو بین الملل میگه اعلام میکنن. مثلا وبسایت کلمه میگه بیش از 350 تن کشته شدن، سازمان مجاهدین خلق میگه بیش از 600 تن کشته شدن و برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا میگه نزدیک به 1000 نفر کشته شدن. چه راهی وجود داره برای رسیدن به یک آمار درست از قربانی؟
من مدام تقاضا کردم از جامعه بین المللی که هرچه زودتر شورای حقوق بشر جلسه اضطراری تشکیل بده و خب میتونه در قطعنامه اون مسئله کمیسیون تحقیق گنجونده بشه و اگه تا چنین چیزی انجام نشه، تحقیقات مستقلی صورت نگیره، بیشتر گمانه زنی ها هست بر مبنای اینکه چه اطلاعاتی تا کنون درز کرده و چه اطلاعاتی میتواند بیش از آن درز بکند و شواهدی که هست بر اون مبنا متاسفانه بیشتر تخمین زده میشه و خب تخمین ها یه مقدار متفاوته. میتوان یه مقدار استناد کرد به اون 366 کشته ای رو که کلمه گفته، البته اون هم دست کم هست و بیش از اون هست. باید امکانات خب عفو بین‌الملل در خارج کشور قطعا کمتر از اون هست که در ایران وجود داره، بنابراین باید تا این کمیته تحقیق مستقل تشکیل نشه به ارقام واقعی دست پیدا نمی‌کنیم، به خصوص اینکه مسئولان جمهوری اسلامی در این راستا همکاری نمی‌کنند.
آقای نایب هاشم، در اعتراضات دی ماه 96 وزارت کشور میگفت میانگین سنی بیشتر معترضان بین 17 تا 25 سال بوده. این بار گزارش رسمی تا به حال از میانگین سنی معترضان نداشتیم، اما در گزارش عفو بین الملل در میان بازداشتی ها و کشته شدگان به افراد زیر 18 سال از جمله 15 ساله یا حتی 13 ساله اشاره شده. به طور کلی اگر بخواید بافت جمعیتی معترضان رو تحلیل کنید به چه نتیجه می رسید؟
به نظر میرسه که این بار هم البته با وسعت بیشتری، هم گروه های سنی کمتر هم گروه های سنی بیشتر بودند، در چون اعتراضات وسیع تر بوده، ولی که خب باز میشه گفتش که عمدتاً همین نیروی جوان هستند که در این اعتراضات شرکت کردن. به طور مشخص هم عفو بین الملل و هم کمیسر عالی حقوق بشر از کشته شدن 12 کودک، یعنی افرادی که کمتر از 18 سال بودند، صحبت کردن. 13 زن در این حادثه ها کشته شدن. البته اینا آمار حداقلی است بر مبنای اطلاعاتی که تا یه هفته پیش است، قطعا میتونه این آمار افزایش پیدا بکنه. به هر حال بیشتر گروه های نوجوان و جوانی که نسبت به آینده خودشون امید ندارن بیش از دیگران در این اعتراضات شرکت داشتن.
حسن نایب هاشم بود، فعال حقوق بشر در اتریش. در کنار گزارش‌ها از سرکوب گسترده معترضان در شهرهای مختلف ایران در آبان ماه، گزارش‌های منتشر شده نشون میده وضعیت سرکوب در ماه شهر از همه جا شدیدتر بوده و معترضان به رگبار بسته شدن. در ادامه مشاهدات یک شاهد عینی به نام حامد رو از ماه شهر میشنویم که به دلایل امنیتی ناگزیر صدای او رو تغییر دادیم.
در منطقه ماه شهر از روز جمعه اعتراضات پراکنده شروع شد. در مناطق متعددی از ماه شهر مثلا در شهرک طالقانی معروف به کوره، در شهرک چمران معروف به جراحی و در بعضی مناطقی مثل منطقه سربندر اعتراضات مردمی بود و مردم راه بندونی ایجاد میکردن. البته بیشتر اعتراض کنندگان جوان بودند. روز شنبه بازم همین رو تکرار کردن که با نیروهای نظامی مواجه شدن. نیروهای نظامی سعی میکردن که این راه بندون ها را باز بکنن، ولی مردم مصر بودن که به این اعتراضات و تجمعات ها ادامه بدن. این مسئله تقریبا تا 3 روز به همین شکل ادامه پیدا کرد. طوری بود که خیلی از شرکت های پتروشیمی که در بین ماشهر و سربندر مستقر هستن نمیتونستن شیفت کاری کارگرها و کارکنان رو عوض بکنن، بخاطر که تردد قطع شده بود، خیلی سنگین شده بود. میدونید که کارمندان و کارگران و این شرکت ها حالا یا اینکه در شهرک های مختلف ماشهر ساکن هستن یا اینکه در شهرهای اطراف ماشهر که با فاصله 100 کیلومتر مثلا شهر شادگان، شهر آبادان، شهر خرمشهر و حالا اون سمت هم میشه گفت هندیجان، اونجا هم ساکن هستن. این تمام راه ها قطع شده بود، طوری بود که کارگرها و کارکنان نمیتونستن تردد بکنن. این قضیه تا روز دوشنبه به همین شکل ادامه پیدا کرد تا اینکه دیگه روز دوشنبه نیروهای نظامی که وارد ماشهر کرده بودن از تانک و اسلحه های نیمه سنگینی که وارد ماشهر کردن تمام شهرک ها رو محاصره کردن. و وقتی که شروع به محاصره شد اعتراض کنندگان از این وضعیت یعنی احساس خطر زیادی کردن و سعی میکردن راه فراری برای خودشون باز بذارن. این قضیه تا اینکه به اینجا رسید که دیگه نیروهای نظامی دستور شدید گرفتن و شروع کردن به شلیک کردن به سمت راهبندون ها و اونها رو طوری هدایت کردن، مثلا در همون بخش جراحی شهرک شهید چمران یا همون شهرک جراحی که البته در واقع اونجا شهره، اونها رو طوری محاصره کردن که به سمت نیزار هدایت شدن و وارد نیزار که شدن، البته میشه گفت که نیزار طوری شده که به شهر منتهی میشه، یعنی به شهر جراحی منتهی میشه، یعنی آخر نیزار رو یعنی میشه گفت که خیابانهای شهر و ساختمانهای شهر هستن. اعتراض کنندگانی که اونجا راه بندون ایجاد کرده بودن دور فلکه استراحم بعثت یا همون فلکه ورودی که مثلا به سمت شهر جراحی راهش به سمت جراحیه، به سمت نیزار فرار کردن. وقتی به سمت نیزار فرار کردن ماشین های گارد نظامی، حالا نوپو و ماشین های سپاه و کل نیروهای نظامی که حالا تو این کار دست داشتن اومدن روبروی نیزار مستقر شدن و شروع کردن به تیراندازی به سمت این نیزار. تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود، مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از این که مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه های سبک دستشون بود. تعداد جانباختگان این حوادث البته در کل ماشهر میشه گفت شهرستان ماشهر که مثلا شامل سربندر، شامل ما یعنی حالا شهرهای مختلف مثل خود شهر جراحی متعددن. مثلا شهر جراحی چیز در حد 15 تا کشته داشته. این چیزی رو که البته بعضی میگن 13، بعضی میگن 14. 3 کشته مثلا در از سربندر بوده، حدودا 8 کشته از مناطق مختلف مثلا کوره یا همون خیابانی به نام جنگل، این خیابان مثلا 1 کشته داشته. دستگیری ها در ماشهر هنوز بالاست، هر کسی که شک بکنن خودش و خانوادهش رو کاملا زیر نظر میگیرن.
مشاهدات یک شاهد عینی رو به نام حامد میشنیدیم از ماهشهر که از وضعیت سرکوب ها در اعتراض های آبان ماه در این شهر میگفت.
شما میتوانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف دیروز یک شنبه در جریان نشست دوحه در پایتخت قطر از مذاکرات میان این کشور با عربستان استقبال کرد و گفت مذاکرات میان عربستان سعودی و قطر تحولی خوب برای همه منطقه خلیج فارس است. شیخ عبدالله بن ناصر آل ثانی نخست وزیر قطر سه‌شنبه هفته گذشته 2 سال پس از قطع رابطه دوحه و ریاض برای حضور در نشست شورای همکاری خلیج فارس به عربستان سفر کرد. مناسبات ایران و عربستان نیز از 4 سال پیش بحرانی است، حالان که تهران همواره مناسبات نزدیک خود را با دوحه حفظ کرده است. ساعتی پیشتر از علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان پرسیدم آیا واقعا ایران از بهبود روابط قطر و عربستان خوشحال می شود یا آنکه آقای ظریف آنچه گفته فقط یک اظهار نظر دیپلماتیک و تشریفاتی است.
ایران خوشحال میشه اگر دوحه و ریاض بتونن به یک نزدیکی برسن. در رابطه ایران و عربستان سعودی هم امکان داره، فقط امکان داره که یک بهبود ایجاد بشه، ولی قطر با عربستان سعودی و یا با کشورهای حوزه خلیج فارس یک مشکلات دیگری داره. ایران تنها مشکل رابطه قطر با عربستان سعودی نیست، مهمترین مشکلی که قطر با عربستان سعودی داره مسئله اخوان المسلمینه. الان شما به لیبی که نگاه میکنید که در جنگی در اونجا صورت داره، یه طرفش عربستان سعودی و مصر هستن، یه طرفش قطر و ترکیه هستن. اونچه که به خصوص امارات متحده و عربستان از قطر میخوان این که پشتیبانیش رو از اخوان المسلمین در سطح بین المللی کمتر کنه، چون به خصوص امارات متحده عربی اخوان المسلمین رو یه خطر بزرگی میبینه. به همین علت هم هست که بلافاصله پس از صحبت آقای ظریف در دوحه، آقای انور قرقاس گفتش که مسئله دوحه با عربستان سعودی تنها به عربستان سعودی مطرح نمیشه، بلکه اگه قطر میخواد رابطش خوب بکنه باید با امارات هم رابطش خوب بکنه، چون امارات مسئله اخوان المسلمین رو خیلی جدی میگیره. ولی به هر حال اگر قطر و عربستان نزدیک بشه میتونه یک گشایش مختصری هم در رابطه ایران و عربستان سعودی ایجاد بشه.
معادلات منطقه نسبت به 2.5 سال پیش چقدر تغییر کرده برای قطر که بخواد بین ایران و عربستان آیا دست به یک انتخاب بزنه یا نه براش تفاوتی نداره و ترجیح میده که رابطهش رو با هر دو کشور حفظ کنه؟
قطر همچنان میخواد یک به اصطلاح نقش مستقلی داشته باشه، مستقلتر از اون نقشی که فرض کنید الان بحرین یا امارات نسبت به عربستان سعودی دارن. یعنی میخواهد در سطح بین المللی با حفظ این به صاف تلویزیون الجزیره، با نحوه فعالیت در سوریه و در لیبی و در جاهای دیگه به عنوان یک کشور مستقل و به اصطلاح یه ابرقدرت به اصطلاح ارتباط جمعی مطرح بشه، و این نقشیست که عربستان سعودی نمیپذیره. عربستان سعودی میخواد رهبر کشورهای خلیج فارس باشه. ولی به هر حال در این اواخر یک نشانه هایی دیده میشه که قطر حاضر هست رابطهش رو با عربستان سعودی خوب بکنه، به خصوص اینکه قطر در یک برنامه های مفصل تری که در پیش داره، مثلا برگزاری جام جهانی در قطر و یا حتی برگزاری فعالیت های ورزشی و غیره و تبلیغاتی، اینها همه رو میخواد عربستان سعودی رو در حقیقت همسان خودش ببینه.
آقای صدرزاده، فارغ از نقش قطر به عنوان میانجی بین ایران و عربستان، مجموعه سیگنال ها و پیام هایی که دو کشور ایران و عربستان برای همدیگه میفرستن در این فاصله، آیا اصلا نشانه ای از تمایل برای بهبود روابط دیده میشه؟
تمایل، هم ایران تمایل داره، هم گفته میشه که عربستان سعودی و قطر بعد از اینکه از آمریکا ناامید شدن برای اینکه تشدید بکنه فعالیت رو علیه ایران بعد نمیدونن که خودشون رو با ایران یک کمی کنار بیان. ولی به امروز آقای انور قرقراش گفته که این آقای ظریف نیست که تصمیم میگیره، بلکه تصمیم اساسی برای بهبود باید در تهران انجام شه، یعنی آقای خامنه‌ای باید تصمیم بگیره.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و گزارش پایانی مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بعقیده دیپلمات‌های روس ثبات و امنیت حوزه خلیج فارس و کل خاورمیانه به بهبود روابط میان ایران و کشورهای عرب این حوزه بستگی دارد. در حالی که روسیه داشتن روابط خوب با تمام دولت‌های منطقه را از اولویت‌های سیاست خارجی خود اعلام کرده، وزیر خارجه روسیه در صدد است با دیپلمات‌های کشورهای عربی در مسکو دیدار کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه از دیدار وزیر خارجه این کشور با سفرای کشورهای عربی و دیپلمات‌های اتحادیه عرب برای بررسی راه‌های سیاسی دیپلماتیک مناقشات خاورمیانه خبر داد. سرگی لاوروف دوشنبه در شرح اهداف این رایزنی‌ها به خبرنگاران گفت روسیه و کشورهای عربی حامی اصول مشترک مبنی بر ضرورت حل همه اختلاف‌ها از طریق دیپلماتیک و بدون مداخله کشورهای خارجی و درباره اکثر مناقشات خاورمیانه، اعم از مسئله اسرائیل و فلسطین، رد حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان، ریشه‌کن کردن تروریسم و ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه در رأی دیدگاه‌های نزدیک هستند. وزیر خارجه روسیه گفت تحولات برجام و وضعیت سوریه، عراق، یمن و لیبی نیز از محورهای مورد بررسی است و همچنین او قصد دارد همتایان عربی خود را از عملکرد روند آستانه پیرامون سوریه و نتایج نشست هفته گذشته دیپلمات‌های روسیه، ترکیه و ایران در پایتخت قزاقستان مطلع کند. سرگی لاوروف تاکید کرد روابط روسیه با تمام کشورهای خاورمیانه در یک سطح است. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه در صدد است نقش خود را در منطقه تقویت کند.
روسیه در مناقشات خاورمیانه میخواهد برتری خود را به رخ بکشد، به ویژه که آمریکا مشخصا در پی کاهش حضور خود در این حوزه است. در دوره جنگ سرد خاورمیانه و آفریقا عرصه عمده مجادله بلوک شرق و غرب بود و از تحولات اخیر پیداست رویکرد شوروی سابق که از طریق ارسال کمک‌های مالی و تسلیحاتی به دشمنان غرب در پی ارتقای موقعیت خود بود به تاریخ نپیوسته. اما همین سیاست باعث شده کشورهای عرب رویکردی از نوع دوستانت را نزدیک نگهدار اما دشمنانت را نزدیکتر در قبال روسیه اتخاذ کنند. روسیه دشمن نیست، اما به دلیل همگرایی با ایران و ادامه مداخله در سوریه دوست هم نمیتواند باشد و کشورهای حوزه خلیج فارس به ابتکارهای کرملین با سوءظن مینگرند، به ویژه که روسیه برای پیشبرد این ابتکارها امکانات شوروی سابق را هم ندارد.
بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، ابتکار مسکو برای بازگشت ثبات به حوزه خلیج فارس نیز از محورهای دیدار وزیر خارجه روسیه با دیپلمات‌های عربی است. روسیه تابستان گذشته طرحی را ارائه کرد که هدف نهایی آن بازگشت ثبات به حوزه خلیج فارس از طریق شفاف سازی فعالیت‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی و همچنین تشکیل نهاد امنیتی با مشارکت کشورهای منطقه زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی اعلام شده. این در حال است که مناسبات ایران و عربستان سعودی از 4 سال پیش بحرانی شده و تنش‌های ایران و آمریکا همچنان رو به افزایش است. آمریکا و متحدانش ایران را مسئول حملات به نفتکش‌ها در خلیج فارس و تأسیسات نفتی عربستان سعودی می‌دانند، اما ایران این اتهامات را رد کرده و در ماه‌های اخیر برای حل بحران‌های مرتبط با خلیج فارس از طریق ارتقای ارتباطات و هشدارهای زودهنگام طرح صلح هرمز را ارائه کرده که مورد حمایت روسیه واقع شده، اما ظاهراً از سوی همسایگان ایران پاسخ عملی نگرفته. قرار است همین ماه ایران با روسیه و چین در شمال اقیانوس هند رزمایش مشترک برپا کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خلاصه خبرها رو تا 30 دقیقه دیگر خواهید شنید.